سلام، 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که مقام های تاجیکستان میگویند جنگجویان وابسته به گروه داعش از افغانستان داخل قلمرو این کشور شده و حمله اخیر را انجام دادند. این رویداد نگرانی جدی را در مورد امنیت آسیای میانه به وجود آورده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. عملیات نظامی تحت نام قیام به رهبری قول اردوی 209 شوین در فاریاب آغاز شده است. جرمنی یک گروه از پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده امروز به کابل فرستاد و سازمان انرژی اتمی ایران گفت که از بامداد امروز تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژ ها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فردو را آغاز کرده. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی افغان از آغاز عملیات نظامی تحت نام قیام در شمال افغانستان خبر دادند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شوین شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام و تحت رهبری قماندان قول اردوی 209 شاهین در ولسوالی های قرغان و قرمقل ولایت فاریاب رسمن آغاز شد که در اولین برخوردی که نیروهای امنیتی داشتند 3 تروریست طالب کشته شدند، یک نفر دیگه هم زخمی. سلاح و مهمات از اینان به دست نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
به گفته آقای رضایی، بعد از پاکسازی این ولسوالی ها برای تامین امنیت در آن مناطق تاسیسات و پسته های امنیتی ایجاد می شود. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قرار است امروز 7 نوامبر روی وضعیت افغانستان در ازبکستان بحث شود. آژانس خبری تاس روسیه از قول اداره امنیت ملی ازبکستان گزارش داده است که امروز رؤسای ادارات امنیت ملی اعضای سازمان کشورهای مشترک المنافع در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جلسه می کنند. در یک اعلامیه اداره امنیت ملی ازبکستان گفته شده است این اجلاس روی تقویت همکاری در امر مبارزه با تروریسم جهانی متمرکز خواهد بود. بر اساس اعلامیه در این نشست در مورد اینکه وضعیت افغانستان روی امنیت کشورهای آسیای میانه چی تأثیر می تواند داشته باشد نیز بحث می شود. جرمنی یک گروه از پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده امروز به کابل فرستاد. آژانس خبری دی پی ای جرمنی گزارش داده که مسئولین میدان هوایی جرمنی رسیدن این گروه 36 نفری به کابل را تایید کردند. به گفته مقام‌های جرمنی تیاری این پناهجویان حوالی 8 صبح امروز در میدان هوایی کابل نشست کرد. این 29مین گروه از پناهجویان افغان است که از سال 2016 میلادی به این سو از سوی جرمنی اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند. از آن زمان تا کنون جرمنی 756 پناهجوی افغان را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده به افغانستان فرستاده است. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز 7 نوامبر تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فردو آغاز شد. در اعلامیه این سازمان آمده که هم اقدامات تحت نظر آژانس بین المللی اتمی انجام شده. بر اساس توافق از طی سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، کار غنی‌سازی یورانیم در تأسیسات فردو ممنوع اعلان شده. از سال گذشته به این سوی ایران گام‌های تدریجی را در زمینه کاهش بیشتر تعهداتش در توافقنامه استی 2015 میلادی با قدرت‌های جهان برداشته. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از این توافقنامه بیرون شد و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر ایران وضع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده میزبان رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود خواهد بود. ریاست جمهوری ترکیه گفت است که رؤسای جمهور دو کشور در یک مکالمه تلفنی ملاقاتشان را به تاریخ 13 نوامبر تایید کردند. این ملاقات به دعوت رئیس جمهور ترامپ در واشنگتن انجام خواهد شد. ترامپ در توییترش نوشته که مکالمه تلفنی بسیار خوب با همتای ترکیه خود داشته و منتظر میزبانی از اوست. رئیس جمهور ترامپ گفته که در این مکالمه تلفنی در مورد مرز میان سوریه و ترکیه مبارزه با تروریسم و پایان دادن به خصومت با کردها و مسائل دیگر گفتگو کردن. ترکیه در 9 اکتبر عملیات نظامی را علیه شورشیان کرد در شمال سوریه را اندازی کرد که از سوی امریکا مورد انتقاد قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیش از این هشدار داده بود که به دلیل اختلاف نظر در مورد مناقشه سوریه و اقدام اخیر مجلس نمایندگان امریکا برای بر رسمیت شناختن کشتار یک قرن پیش ارمنی ها به عنوان نسل کشی در نظر دارد تا ملاقات خود با رئیس جمهور امریکا را لغو کند. و انفجار در شهرهای کیف پایتخت اوکراین یک کشته و دو زخمی به جای ماند. این انفجار در یک موتر نو بنز رخ داده که به گفته پلیس ممکن از سوی یک موترسایکل سوار انجام شده باشد. پلیس گفته این رویداد 9:40 دقیقه دیشب رخ داده که در آن راننده موتر کشته شده. تحقیقات در این مورد آغاز شده است. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت با وقت کابل از شنونده رادیو آزادی استید. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در برنامه شما را خوش آمدید میگم. پیشتر هم برتون گفتم که بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن میشنوید که مقامات تاجیکستان گفتند گروه افراد مسلح که اخیراً بر یک پوسته سرحدی کشور حمله کردند جنگجویان دایش بوده و از خاک افغانستان به قلمرو تاجیکستان داخل شده بودند. این حمله که در نتیجه آن دو محافظ سرحدی تاجیکستان هم کشته شدند نگرانی جدی را در مورد امنیت آسیای میانه به وجود آورده. مسئولیت این حمله را تا هنوز دایش به عهده نگرفته و حکومت افغانستان نیز در این مورد تبصره‌ای نکرده. آرش اومایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات تاجیکستان ادعا کردند یک گروه افراد مسلح که اخیراً بر یک پوسته سرحدی این کشور حمله کردند جنگجویان گروه دولت اسلامی بوده و از قلمرو افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند. محل این رویداد در 60 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و نزدیک سرحد با ازبکستان قرار داشت. هدف حمله معلوم نشده و مقامات تاجیکستان در این مورد جزئیات را ارائه نکردند. گارد سرحدی تاجیکستان به طور مختصر در یک اعلامیه گفته است 3 نوامبر یک گروه 20 نفری از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز در افغانستان به ولسوالی قبادیان تاجیکستان داخل شدند. بر اساس گزارش ها یک زن نیز شامل این گروه بود. 15 تن آنها کشته و 5 تن دیگر هم دستگیر شدند. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است این افراد با خود 4 موتر نیز داشتند و توسط این وسایط به پوسته سرحدی اشقاباد رفتند. تا هنوز شواهد یافت نشده تا ثابت بسازد که افراد مسلح از افغانستان به کشورهای آسیای میانه می روند. این نکته نیز خیلی مهم است که ولسوالی قلعه زال در ولایت کندوز و به طور مجموعی در مناطق شمال شرق افغانستان که در نزدیک سرحدات با تاجیکستان قرار دارد داعش نه بلکه گروه طالبان فعالیت دارد. حکومت تاجیکستان به خبرنگاران آزاد اجازه دسترسی به محل رویداد را نداده تا اطلاعات گردآوری کنند و معلومات ارائه شده توسط حکومت تاجیکستان از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. کارشناسان به این باورند که جنگجویان برای دسترسی به اسلحه نیاز ندارند بالای پوسته های سرحدی تاجیکستان حمله کنند، چون در افغانستان اسلحه کم نیست و به سادگی میتوان آن را به دست آورد. بروس پنیر کارشناس امور آسیایی میانه در مرکز خبری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید این نکته خیلی مهم است که مسئولیت یک حمله در آسیایی میانه به عهده داعش گذاشته شده و ادعا می شود که جنگجویان مسلح از افغانستان رفته بودند. از سالیان متمادی به این سو در آسیای میانه و مناطق همجوار آن در مورد همچو رویدادها نگرانی های وجود داشته است. تردید وجود ندارد که حمله اخیر زنگ خطر را به صدا درآورده و کرملین را نیز متوجه خود ساخته است. مقامات کرملین از مدتها به این سو در مورد همچو رویدادها هشدار داده تخمین می کنند که هزاران جنگجوی داعش در شمال افغانستان مستقرند. بروس پنیر میگوید اگر ادعای حکومت تاجیکستان با شواهد غیر قابل انکار تایید نشود به مفهوم آن خواهد بود که حکومت‌های آسیای میانه روسیه و چین باید پالیسی‌هایشان را بر اساس تهدیدهای واهی نه بلکه بر اساس حقایق بنا کنند. این در حال است که اخیراً در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در مورد مبارزه با تروریسم گفتگو شده است. چین که عضویت این سازمان را دارد با حکومت تاجیکستان خیلی کمک کرده تا امنیت مناطق کوهستانی همجوار با سرحدات افغانستان را تأمین کند. چین می خواهد تا این مناطق امن باشد و از ورود جنگجویان مسلح از قلمرو افغانستان جلوگیری کند. مسئولیت این حمله را تا هنوز جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده نگرفتند و حکومت افغانستان هم در این مورد تبصره نکرده است.
سال گذشته در تاجیکستان 3 رویداد امنیتی رخ داد که مقام‌های تاجیکستان جنگجویان وابسته به گروه داعش را مسئول آن خواندند و این گروه هم مسئولیت این رویدادها را به عهده گرفت. تابستان سال گذشته 4 سیاح خارجی از سوی 4 مهاجم در تاجیکستان به قطر رسیدند که بعداً گروه داعش با نشر یک پیام ویدیویی مسئولیت آن را به عهده گرفت. 2 رویداد مرگبار دیگر در زندان‌های تاجیکستان سال گذشته رخ داد که در آن تلفات به نیروهای امنیتی تاجیکستان و مهاجمان وارد شد و مقام‌های تاجیکستان در آن زمان گفتند که گروه داعش مسئول این عملاتن و سپس داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت این عملات را پذیرفته بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر است، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان میشنوین که همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه فارن پلیسی با حضور گروه داعش در افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز این مطلب آمده، چند سال پیش این فرضیه پخش شده بود که ایالات متحده آمریکا از گروه دولت اسلامی در افغانستان حمایت می کند. در ادامه آمده که در این مورد نظریه گروه های مختلف یکی بود. از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گرفته تا حکومت روسیه و شمار از پاکستانی ها که این اتهام را در توییتر مطرح کردند. فارن پلیسی نوشته که حامد کرزی در سال 2017 میلادی داعش را ابزار امریکا دانست و سپس ادعا کرد واشنگتن به خاطر از این گروه حمایت می کند تا برای حضور درازمدتش در افغانستان توجه جلب کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم پارسال گفت هلیکوپترهای ایالات متحده که در آنها نشانی از امریکایی بودن وجود ندارند و داعش سلاح می برند. نشریه فارن پلیسی در ادامه می نویسد در ماهای اخیر پاکستانی ها اتهامات را در توییتر مطرح کردند که نیروهای امریکایی در روزهای اخیر ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش را به افغانستان انتقال دادند. امریکا میگوید بغدادی در 26 ماه اکتبر در سوریه کشته شد. نشریه در ادامه گفته که این نظریه ها تازگی ندارد، زیرا از مشاوران آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گرفته تا محصلین یک پوهنتون در ایالت بیهار هند این اتهام را وارد کردند که امریکا داعش را به میان آورده است. در ادامه آمده که این فرضیه در افغانستان قوی است، زیرا مردم میپرسند شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش بانک شدیداً سرکوب شده تا هنوز چرا قوی و فعال است. فارن پلیسی می افزاید ریشه های داعش در افغانستان به سال 2010 میلادی برمی گردد، هنگامی که شورشیان مسلح پس از عملیات نظامی در مناطق قبایلی رخ به سوی ولایت ننگرهار کردند. اکثریت از این شورشیان طالبان پاکستانی بودند که سپس در سال 2015 میلادی موجودیت گروه دولت اسلامی را در افغانستان اعلام کردند. با این گروه شمار از طالبان افغان و جهادی های آسیای میانه همراه شدند. ابوبکر بغدادی رهبر و مؤسس گروه داعش هفته گذشته در یک عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. نشریه فارن پلیسی به این باور است که کشته شدن بغدادی بر روحیه جنگجویان داعش در افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. نشریه دیپلمات مقاله اشرف حیدری سفیر افغانستان در سریلانکا را در مورد توسعه اقتصاد مشترک جنوب آسیا نشر کرده است. آقای حیدری نوشته که افغانستان با عنوان یک عضو سارک یعنی سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا تلاش کرده تا با یک پارچگی اقتصادی این منطقه رهگشا برای توسعه پایدار کشورهای جنوب آسیا باشد. در ادامه آمده که جنوب آسیا یک منبع خیلی غنی طبیعی و بشری به شمار می رود. به نوشته دیپلمات یک پارچگی اقتصادی این منطقه یگانه گزینه برای مقابله با بحران‌ها و تنش‌ها در جنوب آسیا است. نویسنده از مثال‌ها و تجارب مشابه در اروپا، آمریکا و آفریقا یادآوری کرده که با ایجاد یک جامعه مشترک اقتصاد و تجارتشان را توسعه بخشیدند.